بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی، انصار الله و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام بودیم. جلد دوم رسیدیم به سوال 50. سوال 50 سوالی است که معمولا برای حوزوی ها، برای محصلین یا اساتید حوزه مطرح میشه این سوال و در حقیقت یک شبهه است از ناحیه حوزوی ها بر دعوت قائم آل محمد. خلاصه شبهه اینه که میگن آقا ما اگر میخواهیم بفهمیم که شما صاحب علم امامت هستید، اگر میخواهیم بفهمیم که شما فرستاده امام مهدی هستید، و خب خودتونم میگید که اون فرستاده امام مهدی با علم امامت میاد، خب اون علمی که ما حوزوی ها مشغول بهش بودیم و در موردش خیلی بحثا کردیم، 10 سال، 20 سال، 30 سال گاهی وقتا در مورد تک تک جزئیاتش بحثای اجتهادی مفصل کردیم، کتابها نوشتیم، درس خارج داشتیم، اینها علم اصول فقه، علم اصول فقه. خب پس بنابراین حوزوی ها اینطور میگن، ببین در متن سوال اینجور اومده که یقول اصحاب العلم، علما، اهل علم، ما توی مثلا فارسی هم میگیم اهل علم، یعنی حوزوی ها، اونا اینجور میگن که ان القائم اذا خرج سوف يحتج عن الحوزه بالاصول والفقه. آنها میگن که وقتی قائم علیه السلام خارج بشه احتجاج میکنه، استدلال میکنه بر حوزه، بر حوزوی ها، با اصول و فقه. خب علم اینها، علم اهل کتاب همین اصول و فقهه. حالا فقه چیه، اصول چیه، عرض میکنم. میگه حوزوی ها اینطور میگن که قائم علیه السلام با همین علوم خودمون، با همین علومی که ما میدونیم که چیه، یعنی هر حوزوی به اقتضای اون دروسی که خونده کم و کم مسائل فقهی و اصولی رو میدونه، میفهمه، پس قائم که میاد میخواد علمش رو اثبات کنه، ولی با همون علم خودشون باید بینه اثبات کنه، با علم فقه و اصول. ولیس بالعقائد کما تدعی انت، نه با علم عقائد محکم متشابهات مسائل اعتقادی همچنان که تو ادعا میکنی. فما جوابک به صفتی که رسول الامام المهدی علیه السلام، شما به عنوان فرستاده امام مهدی جواب چیه به این سوال؟ خب شما ما الان کتاب رو نگاه میکنیم، این در بین 50 کتاب هیچ کتابی در مورد فقه و اصول ننوشتید. حالا شاید بعضی از عزیزان اینجا الان بگن نه خیر، اتفاقا امام فقه هم نوشته، کتاب شرایع الاسلام و اجوبه فقهیه، درسته؟ حالا تو ذهن بعضی ها میاد دیگه، میگم کتاب فقهی نوشته، چند جلد هم نوشته. نه خیر عزیزان، این فقه اون فقه مصطلح حوزوی نیست، این فقه فقه فتواییه، نه فقه استدلالی. حالا اشاره بیشتر توضیح میدم. خب سوال چیه؟ میگه اصحاب علم، یعنی اهل علم، همون آخوندا، میگن امام مهدی وقتی خارج بشه، قائم وقتی خروج بکنه، باید با حوزوی ها استدلال کنه با همون علم و اصول فقه و خودشون، اصول و فقه، نه با عقاید که تو ادعا میکنی. پس تو به عنوان فرستاده امام مهدی جواب چیه؟ در حالی که وتقول اذا غبت عنكم سوف ياتي ابي الامام المهدي بالسيف لا بالمخاججه، در حالی که تو ادعا میکنی و میگی که وقتی که من از بین شما غایب بشم، بله، به زودی پدرم امام مهدی علیه السلام با شمشیر انتقام میاد، دیگه نه با استدلال. پس اون چه که در مقام مخاججه و استدلال بوده رو من آوردم. تعبیر داره خود امام احمد الحسن علیه السلام، فرمود حالا قریب به این مضمون، اتیتو به کل ما اتا به الانبیاء و الاوسیاء ولم یبق عند العذاب، همه آنچه که انبیاء و اوسیاء آوردن من آوردم و چیزی جز عذاب باقی نمونده. عذابم هم همون به تعبیر احادیث اهل بیت همون قائمه، یعنی اون قائم وقتی برمیگرده با شمشیر برمیگرده اون خودش عذاب الله اکبره، بزرگترین عذاب خداست. خب حجت قبلش تمام شده به وسیله مهدی اول. خب شما که میگی من مهدی اولم و حجت رو تمام کردم، خب درباره وصیت حرفی نداریم، در مورد دعوت به حاکمیت خدا حرفی نداریم، در مورد رؤیاهای صادقه حرفی نیست. الان بحث در مورد علمه. شما میفرمایید من علم برتری آوردم که دیگران به طور خاص مدعیان علم و مدعیان دین عاجزند از آوردنش. خب اون علمی که آوردی اصلا علم حوزوی نیست. ما تو حوزه اصلا بحث تفسیر قرآن و متشابهات و محکمات رو نداریم، هم چیزی نیست، اصول و فقه. چرا از این سنخ علم نیوردی که حجت بر حوزوی ها تموم بشه؟ مثلا الان وقتی فرض کن که در زمان خودش به آیه خویی میگفتن اعلم، چرا میگفتن اعلم؟ چون محاضرات در اصول نوشته تا تقریرات درسیشونه و در مورد فقه موسوعه به قول خودشون موسوعات امام الخویی، اون 50 جلد کتاب یه چیزیه که جلوی هر فقیهی جلوی هر اصولی میذاری الا ولابد شهادت میده به این که این اعلم فقه هاست. خب الان دیگه مناقشه نیست. شاید کسی مثلا اختلاف نظر داشته باشه با آقای خویی، یا حالا مثلا در مورد سید صدر، سید محمد باقر صدر، سید محمد باقر صدر فقیه مبرزی بوده. خب او با کتاب حلقاتش و با درس‌های خارج اصولش و با منهج جدید اصولیش در حقیقت کاری کرده که خب همه اعتراف دارن به اینکه این عالمه. خب شما می همچین چیزی بردار بیار که حوزوی ها صرف نظر از اینکه اصلا شما وصیت بهت شده یا نشده، ائمه به حقانیت تو رو شهادت دادن در رویه یا ندادن، اول بسم الله بگن آقا این شخص احمد الحسن اعلم علماست، اما تو اصلا از اون چیزی که اونا میگن از سنخ حرف اونا چیزی نیوردی که ما بخواییم علمتو در ترازو بسنجیم. خب این سوال یه مقدار سوال پروبالش بدم. یکی از معاندین دعوت تو ایران یه آخوندیه، همتون اسمش شنید میشنسید، این شاید دروغ زیاد میگن، نمیدونم حالا کدوم حرفش راسته کدومش دروغه، و با توجه به این که آدم سلیم و نفسی نیست، ولیکن یه جایی باید چیزی نقل کرد، گفت که اینها یعنی یمانی ها برای آقای روحانی، حسد صادق روحانی از علمای قم، خلاصه دعوت فرستادن که آقا فرستاده امام مهدی ظهور کرده و شما بهش ایمان بیارو از این حرفا، ادله فرستادن براش. او هم گفته که خب این آقا باید مثلا بیاد این کتاب فقه و صادق که من نوشتم یه موضوعی داره 60-70 جلد دارن هست فقه و صادق، یه چیزی مثلا جواهر کلام موضوع فقهیه، بیاد اشکالاتش رو بگه. ببینید این حرفو خیلی حوزوی ها میزنن، خیلی از حوزوی ها نمیزنن. کل حزب به مالدهم فرحون، قرآن میگه هر حزبی هر گروهی با اون چیزی که خودشون دارن حال میکنن و شادن. هر کسی از ذن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. هر کی میگه اون که من دارم باید از تو اون موضوع باید بیاد یه چیزی بیاره. و حالا نه تنها حوزوی، حالا حوزوی یه مقدار به اقتضای خدمت شما که ماهیت در حقیقت حالا چی بگم، این مقدار تکبرشون در مورد مسائل دینی بیشتره، ولی اگر توسعه بخوایم بدیم خب حالا هنرمندان همینو خواهند گفت. یا من که متشابهات نمیفهمم که. یا متشابهات برش دی آوردی بسیم عقاید الاسلام آوردی بسیم وهم و الحاد آوردی. راست میگه آقا علمه، بیاره مثلا مکتب خدمت شما هستم هنری اگزیستانسیالیسم رو برای ما نقد بکنه بگه اشکالتش کجاست، پست مدرنیسم رو برای ما نقد بکنه بگه مثلا این علم اینطوری بیاره ما میفهمیم. توجه فرمودید. و همینطور اصحاب همه علوم. اما حالا به طور خاص حوزوی ها چرا؟ چون خودشون رو صاحب دین میدونن، سخنگوی خدا در روی زمین میدونن و مالک دین میدونن، نه میگن آقا ما این علمو نه. خود ما یه 4-5 نفر از فضله حوزه، حالا اون موقع هنوز اینا هنوز حالا خیلی تازه دعوتو شنیده بودیم و ایمان آورده بودیم، رفته بودیم پیش یکی از علما که انشالله خدا هدایتش بکنه. بعد با ایشون صحبت کردیم، دو سه تا شبهه خیلی ساده ابتدایی داشت ایشون مطرح کرد و حالا اونقدری که بلد بودیم جواب دادیم بهش. بعد گفتم آقا ایشون یه علمی آورده، این علم مثلا یه چیزهایی رو از متشابهات قرآن ایشون جواب داده که دیگران اصلا هیچ پاسخی بر اونها نداشتن، خود شما هم نداری. گفت مثلا چی؟ گفتم مثلا موضوع سفر موسی و مجموع البحر، یه 7-8 تا سوال مطرح کردم، این سوالات کسی نیامده جواب بده به اینها غیر از سید احمد الحسن. بعد سوالات رو که مطرح کردم بهشون گفت بله ما نمیدونیم مثلا چیزی نداریم در مورد این. گفت خب حالا سید احمد الحسن چی گفته، ایشون چی گفته؟ گفتم یا خودتو زمان بشید بخونید دیگه، حالا من نمیتونم اینجا توی 5 دقیقه کتاب رحلت موسی علیه مجمع البحرین رو برای شما تدریس کنم. به هر حال آخرش شوی کتاب مکاسب جلوش، مکاسب شیخ انصاری در مورد بحث خدمت شما یه بخشی از مباحث فقهی بهش میگن اصطلاحا معاملات. فقه رو تقسیم میکنن به عبادات و معاملات. معاملات به طور کلی شامل عقود و ایقاعات دیگه، یعنی متاجر، مکاسب، مکاسب محرمه، بی. بله خدمت شما عرض میکنم که شرایط بی، شروط متعاقده، این ارسال، اینها اون چه که مربوط به احکام اجتماعی بحثای اقتصادی مکاسب، یعنی اون کسب و کارها. این کتابو 4 سال تو حوزه میخونن، 4 جلد 4 سال تو حوزه میخونن، حتی حالا یک چاپش 4 جلد. این کتاب مکاسب جلویشون بود، ایشون هم ظاهرا در اون زمان مکاسب یا خارج مکاسب تدریس میکردن برای مریدان خودشون. آخر که ایشون چیزی نداشت بگه گفت خب تو این چیزا هم حرفی داره این آقا برای گفتن، تو مکاسب و اینا، اینا هم یه چیزی حرفی آورده برای گفتن. ببینید یعنی آقا اون علمی که آورده رو ما کار نداریم، اون چیزی که ما میگیم باید بیاره. ما چون عمر شریف خودمون، حالا یا شریف یا غیر شریف خودمون رو 40-50 سال فنا کردیم در مورد این بحث اصولی یا فقهی اونا، این آقا هم که میاد باید یه حرف برتری تو همون رشته تحصیلی و رشته مورد علاقه ما بیاره. ای اوورد معلوم میشه امامه. یعنی به تعبیر اینطور بگم، اول اثبات کنه مرجع تقلیده، یه اول برادری تو اثبات کن بعدا ادعای ارث و میراث کن. اول اثبات کن که آقا تو در حد مرجع هستی، بعد بگو حالا من بله در حد مرجعم، اعلم مرجعم هستم، اینم کتاب فقهی و اصولی. بعدن حالا وقت امام زمان من گفته که تو که از همه مراجع اعلمی بهتری، تو فرستاده من باش. خلاصه منهج اینا اینه، تو یک کلمه خب خلاصه کنیم، اینها امام مهدی رو تحمیل میکنن براش اونجوری که ما فکر میکنیم باید بیای و اونجوری که ما فکر میکنیم باید کسی رو بفرستی با اون قانون ما. آره یعنی امام برای نه امام نیست، مأمومه. تعبیر داره امام علیه السلام، امام علی صلوات الله علیه السلام، فرمود که اینا خودشون پیشوای قرآن هستن و قرآن پیشوای اینا نیست، اینا قرآن دنبال خودشون میکشونن. خب این سوال بود. حالا یه توضیح بدم در مورد فقه و اصول. ببینید عزیزان، فقهی که تو حوزه خونده میشه فقه فتوایی نیست. بله فقه فتوایی هم خونده میشه، مثلا سال اول حوزه یک کتاب مثلا به اسم آموزش فقه خونده میشه، تو تو بعضی مثلا زمانها بعضی مدارس عروت الوثقی خونده می شده. خدمت شما عرض می کنم که بعض جا تحلیل وسیله مرحوم آقای خمینی خونده می شده و حالا هر جا به اقتضای اون منطقه و شرایطش یک کتاب فقهی. این بهش میگن کتاب فقه فتوایی. فقه فتوایی همون رساله است. فقه نیست. فقه که مصطلح در حوزه اینجور عرض بکنم سه دسته داره. فقه اگر تکس نکنید من رو بنویسم براتون. یکی فقه فتوایی مثل همون رساله های توزیع المسائل. یکی فقه نیمه استدلالی مثل شرح لمعه مرحوم شهید ثانی. یکی فقه استدلالی مثل جواهر الکلام یا خدمت شما عرض میکنم که مستند عروه آی خویی یا مستمسک یا امثال ذالک. فقه رو میگن فقه فتوایی که فقه فتوایی چیز مهمی نیست دیگه. خب همون رساله توضیح مسائله. این طلبه هم مثلا سال اول بهش میگن بخون کتاب فقهی که بتونی جواب مسائل شرعی مردم رو بدی. فقه نیمه استدلالی یعنی این که بعضیش صرف فتوایی همون نویسنده است. شهید اول و شهید ثانی که دو تا از علمای شام بودن، جبل عامل بودن و هر دوشون کشته شدن. میشون میگن شهید اول و شهید ثانی. شهید اول لمعن نوشت اللمعه تو دمشقیه، همون در حقیقت چراغ دمشقی اگر حالا مثل حد تعبیر، که خلاصه فتاوای مشهور فقها بوده. فتاوای مشهور کتاب خیلی کوچیکه، یعنی یه کتابچه است، یه جزوه است، جزوه 20 صفحه‌ای. شهید ثانی آمده شرح اللمعه دمشقیه رو نوشته که حالا موقع که ما شرح لمعه میخونیم بعضی مثلا به شوخی میگفتن لمعه دمشقیه، ولی که این دمشقیه است، دمشق هم غلطه، دمشق درسته. شرح لمعه دمشقیه کتابیه که تقریبا الان به نظرم میرسه که 300 سال در حوزه ها به عنوان کتاب درسی داره تدریس میشه. شرح لمعه دمشقیه کتاب فقه نیمه استدلالی، یعنی یک جایی فقط همون فتوای مشهور رو میگه، گاهی وقتا مستند فتواییشو میگه، مثلا میگه کذالک قال شیخ، یعنی شیخ طوسی اینطور گفت، شیخ طوسی خودش یه استدلال بوده برای اینا، یا مثلا کذا قال العلامه، علامه هلی، اونم براشون از قرن 7 به بعد، عموماً از قرن 8 به بعد یک استدلال بوده براشون. فتوای متقدمین نقل میکنه، یعنی فتوای متقدمین از این جهت که کاشف از قول معصوم بوده، مثلا متقدمی که از خودشون حرف نمیزدن، که متقدمی یعنی فقهای تا قرن 5، اینا چون با یه واسطه، دو واسطه، یه گای بی واسطه با امام مرتبط بودن، مثلا فقهای قرن 2 و 3 خب با امام مرتبط بودن دیگه، حالا بالا با یه واسطه، اینا حرفشون و فتواشون کاشف از قول معصوم بوده. یعنی اگر اینا فتوا میدادن به خصوص اتفاق نظر داشتن روی موضوعی، معلوم شد که نظر ائمه هم همین بوده. حالا اینطوری میگن، حالا من نمیخوام بگم حرف درسته یا غلطه، من توضیح میدم که فقه نیمه استدلالی چیه. خب تو فقه نیمه استدلالی میان اون مستند رو میگن، میگن آقا فتوای متقدمین این بوده، گنده متقدم مثلا شیخ، مثلا ابن ادریس، سلار، مفید، سید مرتضا که تو فقه خیلی علمه، و سید وزیر توی مثلا ادبیات خیلی علم بوده، برادر سید مرتضا که تو فقه علم بوده، امثال این. خب زمیان بعضی وقتا مستندات روایی رو هم ذکر میکنن، میگن لا یجوز ل صحیحت ابی خدیجه، این فلان کار جایز نیست به خاطر روایت صحیحه ابی خدیجه، یا ل موثقت ابن عمار، برای موثقه مثلا سعید ابن عمار، این مستند روایی‌ش هم میگن. حالا تو بعضی کتاب ها اومدن این تو پاورقی رو توضیح دادن، مثل از ضبطه الفقهیه. اون تو پاورقی آقای شهید ثانی وقتی گفته مثلا له صحیحت ابی خدیجه، اونجا متن حدیث و سند حدیث رو تو پاورقی ورده بررسی کرده که دیگه اون تبدیل میشه تقریبا به کتاب فقه استدلالی. خلاصه فقه نیمه استدلالی این بود. فقه استدلالی همون فقه دست خارجه، یعنی هر جزئی و کلی در احکام حرف بزنن میگه دلیل چیه، اونم باید دلیل ارائه کنه، دلیلش ارائه میکنه، بعد دلائل مخالفین هم بیان میشه، بعد بین اینا جنگی میشه، دعوا میشه، این از نظر خودش دفاع میکنه، اون از نظر خودش دفاع میکنه. خب 4 5 تا علم هستن معمولا، حالا چه تو معاصر 4 5 تا علم داریم که اینا وقتی با هم اختلاف دارن اختلافای اینا خیلی جذابه. یه هر کدوم دلیلی میارن، مثلا آقای خویی دلیلش این بوده، آقای بورجردی مثلا از اعلام بوده در زمان ما، این یه دلیلش این بوده، سید صدر سید محمد باقر منظورمه، ایشون تو فقه و اصول علم بوده، دلایلی داره اونم میارن. مثلا دیگه از مشاهیر مثلا شیخ انصاری از معاصرین مشهور بوده، صاحب نظر بوده. خدمت شما عرض کنم که آزیا عراقی بوده و خدمت شما عرض کنم امثال اینها. بعد تو دوران مثلا متقدمین هم باز کسان بودن علم بودن، صاحب نظر بودن، توی دوران متأخرین هم همینطور، متأخرین قرن هفته بعد مزد میخوام تا قرن هفت، از تا قرن هفت و هشت، یعنی از قرن پنج تا قرن هفت و هشت. متأخر متأخرین هم یعنی از بعد علامه تا زمان معاصر، بهنا میگن متأخر متأخرین، مثل شهید اول شهید ثانی رو میگن متأخر متأخرین. این یه فرق فقهی مطرح میشه، مثلا آب کور میزانش چقدره، حالا میزانش مثلا با وجب، با خدمت شما عرض میکنم که ذراع، یا مثلا حالا الان با متر و سانتی متر و اینا، و قدیم با یه ملاک های دیگه حساب میکردن. خب اینجا مثلا اختلاف نظره، خب سه تا چهار تا نظر داریم، هر توی فقه استدلالی هر نظری رو وقتی میان مطرح میکنن بعد ادلهشو میگم، آقا من از فلان روایت اینطور برداشت کردم، بعد اون یکی میاد میگه نه این روایت سندش ضعیفه، یا روایت معارض داره، یا این با فتوای متقدمی سازگار نیست، و همجوری بحثا. خلاصه دیگه من خیلی خلاصش کردم، 50 سال عزویار آتش دادم رفتی با دو کردم. خدمت شما عرض کنم که خدا ان شاء الله همه رو هدایت بکنه، مخصوصا اونهایی که مسئولیت هدایت مردم رو دارن و خودشون به گمراهی رفتن. خب این میشه فقه استدلالی، واضح شد انشالله. عزیزان سعی کردم خیلی روشن و شفاف بدونه به کار بردن اصطلاحات عرض بکنم. این میشه فقه، فقه که تو وزن میگن منظورش این فقهه، نه مثلا کسی رو کتاب رساله بنویسه، خب کتاب رساله نوشته کار سخت نیست، حالا درست نوشتنش حرف دیگه است، ولی خب رساله همه نوشتن، خیلی ساده است. اما فقه استدلالی، فقه استدلالی ببینید، بعد استدلال بیاره اونجا، وقتی میخواد استدلال بیاره، حتی اونجا هم بعضی دزدی میکنن ها، اونجا خدمت شما هستم، ما آدم سراغ داریم همین الان زنده است، در همون مؤسسه هم که ما بودیم ایشون کار میکنه، خودش گفت آقا یه کاری دستش بود داشت میاش، گفتم آقا یه فلانی چیه، گفت یه بنده خدای امام جمعه شده، پول داره ولی سواد نداره، به من داده گفته مثلا تفسیر قرآن بنویس که من میخوام اینجا آیت الله بشم و اینا، لازمه یه چیزی به تفسیر قرآن بنویسم، شما بنویس من پولشو میدم شما بنویس، ایشون میگه پول میده من تفسیر قرآن بنویسم براش که ایشون آیت الله بشه، زودتر مدارجو طی بکنه و بعدن زودتر بتونه مثلا کاندید بشه، نامزد بشه مثلا برای احیانا مقامات بالاتر، ولی امر مسلمین جهان و امام امت و اینا، بالاخره باید یه چیز داشته باشه دیگه، این نداشته باشه بعدا بهش میگن بی سواد و اینا زشته. ایناست. خب این شد آقا چرا حرف زیادی زدیم، این شد فقه استدلالی. الان به سید احمد الحسن میگن آقا فقه استدلالی تو رو کن، بقیه کتاب نوشتن 40 جلد 50 جلد، حالا بعضی خودشون نوشتن، بعضیا براشون نوشتن زیر نظر خودشون، بعضیا براشون نوشتن کلا. شما هم به کتاب بده فقهی و در مورد اصول. حالا اصول فقه رو یه مقدار توضیح بدم عزیزان، اصول فقه چیه؟ اصول فقه همون اصول استنباطه، یعنی شما چجوری مثلا میتونی از آیات و روایات و سایر ادله، سایر ادله که میگم یعنی خدمت شما از من ادله عقلیه، حالا بهش میگن مستقلات عقلیه مثلا، و اجماع، خب یه حکمی رو استنباط کنه. آقا شما از این روایت در میاری که آقا این کار حلال، این کار حرامه، طبق چه اصولی اینطور فهم میکنی از این حدیث؟ تو غرب یه چیزی دارن بهش میگن هرمنوتیک، این کلمه رو آشنا باشید، هرمنوتیک یعنی اصول فهم و تفسیر متن، اصول استنتاق متن. نمونش تو حوزه علمیه همون اصول فقهه، یه بخشش این بحثه که از آیه و روایت چجوری شما میتونید در بیاری. مثلا حالا برای اینکه بحثش واضح بشه، مفهومی نباشه صرفا، آقا بحثی که در حوزه مطرح میشه اینه که آیا این صيغه امر دلالت بر وجوب داره یا نه. مثلا اگر امام باقر علیه السلام فرموده مثلا افعل فلان، فلان کار انجام بده، این فلان کار انجام بده خودش به تنهایی بدون قرینه، آیا دلیل بر اینه که این کار واجبه یا دلیل بر اینه که این کار مستحبه یا دلیل بر اینه که نه این کار رو میشه انجام داد، مباهه؟ یه بحثی دارن تقریبا بعضی جا تو درس خارج یک سال در مورد این بحث میکنن، نه فقط در خصوص اینا. یه بحث اوامر، بحث اوامر یک شاخه از علم اصول فقهه. آقا اوامر، امر و نهی چطور جمع میشه؟ توی یه موضوعی هم امر داریم هم نهی داریم، هم بکن هم نکن، اینجا چی کار باید بکنیم؟ آیا صیغه امر دال بر مرس یا دال بر تکراره؟ مثلا اگر مولا به شما گفته صله، نماز بخون، آیا یعنی یه بار بخونی امر مولا رو انجام دادی یعنی که نه دائم باید بخونی؟ یه بحثیه، حالا کار ندارم، اکثر این بحثان عبثه، چون شیش ماه در موردش حرف میزنن و بحث میکنن و نظر سید و شیخ و مولا و اخون همه رو رد میکنن، آخرش هم میگن که آقا این صیغه به تنهایی داله بر هیچ کدومش نیست، بلکه بحثا و قرائنه. خدمت شما از کنم داخلی خارجی حالی مقالی معلوم میشه که اینجا هم داله بر مرس، داله بر تکرار. یه بحث مثلا بحث اصولیه، فکر نکنید چیز شاخ و دومی داره، نه بحثا بحثایی که ساده است، ولی هنر حوزوی ها اینه که بحث ساده رو اینقدر پیچیدهش میکنن که مردم نزدیک هم نشن به اون بحث، بگن اینا مال ماست، از شما در مورد اینا اصلا فکر نکنید، حرف هم نزنید، بذارید ما قشنگ از متن قرآن و روایت در میاریم، هر چیزی که شما لازم دارید ما بهتون میگیم، شما از ما سوال کنید، سراغ قرآن و روایت نرید، بگذارید. یا یه بحث دیگه تو اصول فقه دارن، ببینید آیا صیغه امر دال بر وجوب یا نه، صیغه امر دال بر مرس یا تکرار، یه بار این کارو باید بکنی یا چند بار، صیغه امر دال بر فور یا تراخی، اگر به شما گفتن این کارو بکن یعنی الان فوری این کارو بکن یا نه وقت داری، از این جور بحثا. ببین میگه مباحث الفاظ یه بحث مهمیه تو اصول، توش اوامر هست، توش نواهی هست، بحث مفاهیم، آقا شرط مفهوم داره یا نداره، وصف مفهوم داره یا نداره. مثلا من مثلا به شما میگم آقا اگر جمعه تشریف بیارید من 1000 تومان به شما میدم، آیا مفهوم داره این؟ یعنی اگر جمعه نیایی من دیگه 1000 تومان رو بهت نمیدم؟ میگن مفهوم مخالف، حالا مفهوم مخالف داره مفهوم موافق داره، بحث دیگه. این میگن بعضی میگن نه مفهوم مخالف نداره، فقط مفهوم موافق داره، یعنی آقا جمعه بیانم بهت میدم، حالا نه که اگر شنبه اومدی نمیدم، و بعضی میگن نه اگر جمعه میگم جمعه اومدی میدم، یعنی اگر غیر جمعه بیانی نمیدم، این شرطی که گوشتم اینجا اگره یه مفهوم داره. بگذاریم، بعد یه بحث باز مهمی در اصول دارن، بحث خدمت شما عرض میکنم که تکلیف در مقام شک، ما در مقام شک با چی کار کنیم؟ یعنی یه جایی ما اصلا هیچ دلیلی نداریم، هیچ دلیلی بر حرمت یا جواز کار نداریم، اونجا چی کار کنیم؟ اونجا چهار تا اصل رو به کار میبرن: تخییر، احتیاط، براءت، استصحاب. کتاب رسائل شیخ انصاری که خدمت شما عرض میکنم دو سال در حوزه خونده میشه و تو درس خارج هم، تو بعضی درس خارج ها 10 سال الی 20 سال در موردش بحث میکنن. فرائد الاصول که میگن رسائل شیخ، معروفه رسائل شیخ انصاری. قسمت عمده کتاب رسائل شیخ انصاری در مورد همین 4 تاست: استصحاب جاش کجاست، بعد جزئیات بحث استصحاب و تخییر و احتیاط و براءت. اینا میشه اصول. خلاصه لب و لباب بحث اصول همینه. خلاصه ببینید، این همه من الان حرف زدم خواستم مسئله باز بشه. امام احمد الحسن علیه السلام تو یک خط ماهیت و خاصیت و حوزه و محدوده علم اصول مشخص کرد تو یک خط. حالا میرسیم به عبارت امام. میفرماید اصول الفقه وضعه الناس لتحصیل الاحکام الفقهیت ظنیه فی حال غیاب الامام المعصوم او من یمثل و تمثیل مباشره. اصول فقه علمی است که مردم آن را قرار دادن، یعنی علم الهی نیست، مردم قرار دادن. برای چی؟ غایتش چیه؟ برای تحصیل احکام فقهی ظنی، یعنی اون چه که از اصول فقه و در فقه استدلالی شما به دست میارید قطعی نیست. خود اون عالم و مرجع تقلید هم نمیگه قطعیه، خودش هم چه ادعایی نداره، میگه این ظنیه. خب این احکام ظنی به چه دردی میخوره؟ یه در حال غیبت امام معصوم یا غیبت نایب خاصش، یا مثله هم تمثیل مباشره. یعنی در زمان غیبت امام و غیبت یا نبودن نائب خاص از سمت امام، شما باید چیکار میکنید؟ اونا اینطوری میگن. ببین اونا اینطوری میگن ها، میگن شما با علم اصول فقه یه قواعدی رو قرار میدی برای خودت که بتونی بری احکام استنباط بکنی، احکام تفصیلی استنباط بکنی و میشه علم فقه استدلالی که بتونی در مورد مسائل ولو با ظن و گمان، قطعی نیست، با ظن و گمان بگی بله در این مسئله این حلال، در این مسئله این حرامه و خلاصه یه رساله توضیح مسائل داشته باشه. میگه خاصیتش همین بوده. دقت کردید؟ در حقیقت فقه استدلالی، اون فقه چند تا مبنا داره، پایه داره. مبانی پایاش چیه؟ یکیش اصول فقه که شاید از همه مهمتر باشه، یکیش ادبیات عربه، یکیش منطقه، خدمت شما عرض میکنم که یکیش رجاله. این ابزاریست که یک فقیه داره به کار میگیره برای اینکه بتونه به یک حکم ظنی برسه که به قول خودش این ظن اماره باشه، یعنی ظن معتبر باشه، یعنی بتونه طبق این ظن و گمان فتوا بده. بگذاریم که یکی از چاله هایی که هرگز هیچ فقیهی نتونسته حلش کنه اینه که آیا عمل و فتوا به ظن و گمان با توجه به اینکه روایات متعددی از اهل بیت داره به صراحت نهی از این میکنه، پس ما آیا میتونیم به این ظن و گمانمون عمل کنیم یا فتوا بدیم؟ یکی از اون چالش هایی است که فقهای اصولی و اخباری هیچ کدومشون نتونستن این حل کنن، هیچ کدومشون نتونستن حل کنن. حالا بحث خیلی جالب و تخصصی داره، اگر یه وقتی انشالله دوستان مایل بودن با مراجعه به مصادر یکی یکی میایم که آقا چی جوری تو این معما بعضیا قائل به انسداد باب علم شدن، آقا اصلا راه کسب علم و یقین به احکام نیست، از اون طرف میگن تعطیل هم محاله، نمیتونیم بگیم آقا دین پس تعطیل در زمان غیبت، پس باید چیکار کنیم؟ پس باید بریم آقا احکام رو استنباط کنیم، پس حالا استنباط کنیم ظنی میشه، حالا وقتی ظنیه چیکار کنیم؟ به این ظن عمل بکنیم نکنیم؟ پس اون روایتی که نهی از عمل و فتوای به ظن میکنه چیه؟ خلاصه آخرش این تناقض رو نتونستن حل کنن، احدی از فقها نتونستن حل کنن. خب حالا که من میگم پس همه بیراهه رفتن، همه، باید عرض بکنم اگرم نگیم همه بیراهه رفتن، اون دسته که نجات دادن خودشون رو و کسی رو به گمراهی نبردن، اون کسانی بودن مثل محمود واسل احمد کربلایی. علمای نجف او رو به عنوان اعلم قبول داشتن و احتیاط واجبار ارجاع بهشون میدادن، ولی ایشون تو عمرش فتوا نداد. گفت آقا اگر جهنم رفتن واجب کفایه، دیگران هستن برید سراغ اونا، من به کفایه موجودم سراغ ما نیاد، ما جهنمی نکنید. یعنی اونهایی که فهمیده بودن مرام و کلام اهل بیت نزدیک نشدن به این، خودشون رو به تعبیر امام صادق علیه السلام ولا تجعل عنقك جسرا للناس، فهمود وهرب من الفتیا، فرار کن از فتوا دادن و گردنتو پل عبور مردم قرار نده که مردم از روی گردنتو بیان رد بشن، گردنتو بشه جسر جهنم. خب هر قرار امام احمد حسن علیه السلام یکی از اون معجزات علمی به عقیده بنده اینه که آمد این مسئله ای که در طول این بیش از 1000 ساله هیچ فقیهی نتونسته بود این معضل رو حل بکنه، امام احمد حسن خیلی راحت با یه آیه قرآن که طالب عقل هیچ کی نرسیده که این آیه مربوط به این باشه، اومد این قضیه رو حلش کرد. آیه اکمال الدین 20 دقیقه 16 دقیقه حرف زده، اون 16 دقیقه حرف همه تون گوش دادید، ولی کسی اگر اون معضلات و مشکلاتی که تو این بحث بوده در حوزه اونا رو دیده باشه و بعد این 16 دقیقه رو گوش میده، فریاد میزنه و نعره میکشه که این چیکار کرده در 16 دقیقه تمام اونا رو دفن کرد رفت، یعنی کلن صورت مسئله رو پاک کرد. شما ببینید مسئله رو یه بار توضیح بدم، حالا بحثم طولانی شد اشکال نداره، به خدا قسم این معجزه است، والله قسم این معجزه است. شما ببینید 1000 سال، ببین عزیزان نباید ما بیام دیگرانی که عالم بودن رو تحقیر کنیم تا مثلا بگیم آقا نه اینا بی سواد نفهم بودن، نه اینجور نگید، آیا طباطبایی عقل نداشتنم، نه ملا صدر، نه اینجور نگید، اتفاقا نوابق روزگار بودن، مشکل اینه که آقا پاشون تو کفش بزرگتر خودشون کردن، آقا این نابغه بوده ولی چون حجت خدا نبوده اینجا ریپ زده و خراب کردن و تهافت گفته تناقض گفته. یعنی مسئله مسئله عمیقه، نه اینکه اون آدم آدم کمیه. خب آقا 1000 سال علما نفهمیدن این مسئله چجور حلش کنن، کدوم مسئله؟ خیلی واضح میگم، از اون طرف روایات متعدد داریم، بلکه اگر مراجعه کنید به این باب تو کتاب وسالشیه میشه ادعای تواتر معنوی کرد در این باره که نهی از عمل بزن و نهی از افتاء بزن، به صراحت لعنت کردن کسی که به زن فتوا بده، یعنی با آنچه که یقینی نیست احتمال ظنه، حالا اون ظن هر چی میخواد باشه، لعنتش کردن. روایات در این باب متعدده، لذا در صدور شکی نیست. یه مطلب. مطلب دوم، حالا ما نگاه میکنیم در زمان غیبت امام مهدی، اصلا ما در جل مباحث فقهی در اکثر مباحث فقهی راهی برای تحصیل یقین نداریم، چون چجور میخوای به یقین برسیم؟ شما فهل فهول فقهی باشی، شما خویی باشی، فهل فهول اهل دقت در جزئیات مباحث فقه تطبیقی باشی، بروجردی باشی، عمرشو گذاشته اینجا نابغه بوده ولی کن در اکثر مباحث به یقین نمیرسه، میگه این چون دلائل مختلف متشابه روایاتو نمیدونیم کدومش یقینن، کدومش صادر شده کدوم صادر نشده، کدوم بخشش به تقیه بوده کدوم بخشش به قصد دعای بیان بوده و و و و و و و و و اختلاف اینا با فتوای جمهور، اختلاف اینا با فتوای مشهور، اختلاف اینا با شهرت روایی طرف مخالف، اختلاف اینها با اجماع، فلان فلان فلان، انقدر اختلاف و تعارض اینجا هست، یا در نهایت بعد از اینکه کلی کلنجار میره یه وقت یک ماه در مورد یه فرع فقهی، ما بیش از 30,000 فرع فقهی داریم، یه فرع فقهی یک ماه یا عمرشو میگذاره، مجتهدی که نابغه است آخرش میگه والله اعلم من به این رسیدم که ظاهرا اینطوره، یقینی نیست. اینم مقدمه دوم. پس آقا ائمه اطهار به شدت نهی کردن عمل کردن و به خصوص فتوا دادن طبق ظن و گمان، این مسلمه میره کنار. یعنی احدی اینجا بحث نداره، شیخ انصاری اینجا بحث نداره ابدا، منتها ایشون میاد مثلا مفهوم ظن و گمان علمونه رو درش دخل تصرف میکنه، به قول خودش توسعه و تضییق میکنه، این بحث دیگه است. اما اصل این که اهل بیت نهی کردن ابدا شما حق نداری به ظن و گمان فتوا بدی، این واضحه و مسلمه نزد همه. دو، خب ما نگاه میکنیم میدیم اصلا ما راهی نداریم برای یقین، چجوری بخواه به یقین برسیم؟ اون نابغه‌ای که 60 سال 70 سال عمرشو گذاشته، آی خویی و بروجیب جمسان که سرشون توی تلگرام و نمیدونم اخبار و سیاست و نمیدونم باندوازی و این چیزا نبوده که، درس خوندن، استخون خورد کردن، ملا بودن، زحمت کشیدن، خب ولی به یقین نرسیدن، نمیشه رسید به یقین. پس باید چی کار کرد؟ این تناقض کی میتونه حل کنه؟ آقا از اون طرف ما مکلفیم احکام الهی رو انجام بدیم، درسته؟ بله؟ مکلفیم دیگه. از اون طرف اهل بیت گفتن به ظن و گمان نه حق داری عمل کنی و نه حق داری فتوا بدی. فتوا بدی لعنت هم ملائکه السماوات، ملائکه آسمان و زمین لعنتت میکنن که یه فتوا بدی بدون علم بدی. این که درسته. همون طرف ما هم که تو زمان قبلت هم احکام باید انجام بدیم، معطل نشده دین که، یا چه امام رفت دینم رفت ها؟ از اون طرف خب شما راه یقین نداری، پس مجبوری چیکار کنی؟ به همون ظن و گمان مجتهد عمل کنی و مجتهد هم وظیفش اینه که به اون ظن و گمانش فتوا بده، راهی دیگه نداره. اگر بخواد اون فتوا نده و شما عمل نکنید، دین تعطیل. این یک پارادوکس، این یک مسئله معمای بسیار 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 دقیقه. هیچ کسی هم جواب براش نیاورده، هیچ کسی. تنها کسانی که در اینجا به توفیق اجمالی دست پیدا کردن، چه در بین اخباریون چه در بین اصولی ها، کسانی بودن که قائل به وجوب احتیاط در موارد اختلاف شدن. اونا یه جوری با پاک کردن صورت مسئله از عهده بحث در آمدن. میگن چی؟ میگن الاشتغال الیقینی استدعى البراءة الیقینية. آقا اشتغال یعنی آقا ما ذمه‌مون مشغوله، ما بالاخره باید احکام انجام بدیم، یقیناً باید احکام خدا رو انجام بدیم. خب این اشتغال، این تکلیف یقینیه، پس براءتش هم باید یقینی باشه. یعنی باید یقین کنی که تو اون نمازی که خوندی مورد همون نمازی بود که خدا میخواست، درسته؟ خب شما چی جوری میتونی یقین بکنی که این نمازی که خوندی ظهر جمعه مورد نظر خدا بوده، خدا قبول داشته؟ چی میتونی؟ مثلا به فتوای سیستانی عمل بکنی، یا به فتوای مکارم عمل بکنی، یا به فتوای خب اختلاف دارن در فتوا، چی جوری ممکنه شما یقین کنی؟ اگه به فتوای مثلا فرض بفرمایید که وحید عمل کردی، آیا اونجا شما یقین داری که این نظر خدا بوده؟ با خودش یقین نداره. و تو میتونی یقین پیدا بکنی؟ نه. میگن پس در چه صورت میتونید شما اشتغال یقین، براءت یقینی حاصل کنی؟ در صورتی که بیاد احتیاط بکنید. بگید چی؟ بگید اونجایی که اختلاف نیست، آقا همه میگن نماز صبح دو رکعته، که خب نماز صبح دو رکعته، چه فرقی داره از کی تقلید کنیم؟ اونجایی که اختلاف هست ما به مورد احتیاط عمل میکنیم. یعنی چی؟ مثلا موسیقی رو بعضی گفتن حلاله، بعضی گفتن حرامه، اما هیچ کس نگفته واجبه. بعضی گفتن حلاله، بعضی گفتن حرامه، بعضی تفصیل قرار دادن آقا موسیقی فلان طور حلاله فلان طور حرامه. پس آقا ما تا زمانی که دستمون به امام معصوم برسه احتیاط میکنیم، اصلا موسیقی گوش نمیدیم. گوش نمیدیم، وقتی که اصلا گوش ندادیم میدونیم که این عمل مورد رضای کیه؟ خداست. یعنی براءت یقینی حاصل شد، ذمه من بری شد. ببین عزیزان، اینهایی که قائل به احتیاط در موارد اختلاف هستن تونستن یک راه حلی برای این چالش پیدا بکنن، اما راه حلشون راه حلی است که خودشون هم میگن موجب عسر و حرج میشن. چرا؟ چون باید بیاد تمام نظرات رو در این باره ببینه، فتاوای دیگه در مورد این قضیه چیه؟ ها؟ مثلا کشمش باد کرده، کشمش پخته، خب باید بره نظرات دیگر رو ببینه. خب بعد یکی دو نفر از فقها هستن که میگن حرام خوردنش، پس اینجا احتیاط افتضاح میکنه که نخوره. بعد چون اختلاف فتوا زیاده خیلی چیزا حرام میشه، درسته؟ خیلی وقتا کارا دشوار میشه، عسر و حرج پیش میاد. اینو خودشون میگن، میگن اما این طریقه به نجات نزدیکتره. یعنی شما اینجا دیگه یقین داری که اون کاری که انجام دادی مورد رضای خدا بوده، ولی اون که به زحمت افتادی. بگذاریم، این عزیزان با این طریقه پاسخ دادن معما رو حل نکردن، ولی گیریم خودشون عذاب بله کشیدن، خودشون نجات دادن، ولی مشکل علمی رو تونستن حل بکنن. چون مشکل علمی کماکان باقیه، اما قائم آل محمد امام احمد الحسن علیه السلام با 16 دقیقه سخنرانی تفسیر آیه اکمال الدین که خیلی آهسته هم صحبت کرده، این مسئله رو کامل برای همیشه حل کرد. آقا دین کامل است، دین شریعت و عقیده است، پس شریعت و عقیده در هر زمانی با وجود خلیفه منصب و ناطق از سمت خدا کامل بوده است، درسته؟ پس خداوند هرگز خلیفه خودش رو غایب نمی کند. اما غیبت چیست، فترت چیست؟ اینه که مردم او رو نخوان و چون او ببینه که قابلی براش وجود نداره فعلا موقتا سکوت می کند و مردم در این حالت مرجعون الامر الله هم، یعنی اساس دین رو ندارن، چون امام ندارن، یعنی چون امامشون نخواستن که داشته باشن، در اون زمان مرجعون الامر الله هستن، یعنی مستحق ثواب نیستن چون به دین الهی عمل نکردن. اصل دین همان مرد است و آن امام زمان خودش است. یعنی اینها به خاطر نداشتن اون قابلیت، یعنی چون اصل دین رو نخواستن، توفیق امام، توفیق درک محضر امام رو نداشتن. یعنی اصلا اون غیبت غیبت نبوده، تغییب بوده، خودشون امامشون رو غایب کردن. پس دیگه نمیتونن بگن در زمان غیبت باید چی کار میکردیم، در زمان غیبت باید میافتید امامتون رو حاضر میکردید، و اگر قابل بودید و امامتون رو میخواستید، امام خودش یا فرستاده خاصی از سمت خودش رو میفرستاد، چون دین با وجود او کامله و نیازی به اجتهاد ظنی نیست، میفرستاد و او دین واقعی رو به شما یاد میداد، احکام واقعی رو به شما میداد. این خلاصه خیلی کوتاه مختصر مفید خطبه اکمال الدین. حالا خطبه اکمال الدین بارها گوش دارید، بازم گوش بدید. این یه معضلی بود توی هزار سالی، معضل بود و معما بود. خب حالا سوال 50 چیه؟ میگه اصحاب علم، اهل علم میگن که امام مهدی باید برای حوزوی ها با فقه و اصول احتجاج بکنه، نه اون جایی که تو میگی با عقاید. شما به عنوان فرستاده امام مهدی چی میگی؟ در حالی که خودت نظرت اینه که میگی وقتی من غایب بشم امام مهدی با سیف میاد، با شمشیر میاد برای انتقام، نه برای استدلال. استدلال من رو بردم تمام کردم. خب شما چرا فقه و اصول نیاوردی؟ پاسخ امام رو ببینید. فرمود اصول الفقه و دعه الناس تحسین الاحکام الفقهیه الظنیه فی حال غیاب الامام المعصوم او من یمثله تمثیلا مباشرا. اصول فقه یه علمیست که مردم اختراع کردن، درست علم الهی نیست. برای چی حال اختراع کردن؟ چرا مجبور شدن به سمت اصول فقه برن؟ برای به دست آوردن احکام فقهی ظنی، اونم در زمان غیبت امام یا غیبت نائب معصوم، نائب خاص امام. خب پس وقتی که معصوم یا نائب خاص معصوم ها دیگه اساسا نیازی به این علم نیست، حتی طبق نظر خودشون، طبق نظر ما که در زمان غیبت هم نیازی به این نبوده، در زمان غیبت امام رو پیدا می‌کردی. اما حالا طبق عقیده خود حوزوی ها مگه نمیگید آقا این احکام ظنی در زمان نبوده حجت لازمه؟ وقتی حجت آمده چی؟ امام معصوم یا نائب خاص امام معصوم آمده با همون قانونی که عقل و قرآن و احادیث بیان کردن، دیگه اصلا اون علم شما خود به خود تاریخ مصرفش گذشت. و اینم داخل پنده درز بکنم عزیزان، به همین خاطر دشمنی میکنن. رفتیم منزل یکی از علمای قم، ایشون بعد از اینکه کاملا هر سوالی که جواب شنید دیگه راز همه طرفش بسته شد، آخرین حرفش چی بود؟ گفت یعنی میگی من 30 سال عمرم رو در بدعت خرج کردم؟ گفتم بله آجابا دقیقا همینطوره، بندم نصف شما 15 سال عمرم رو تو بدعت خرج کردم ولی توبه کردم. الان شما هم توبه کنید تا دیرترین شده بسم الله شروع کنید از الان علوم واقعیت بگید. ببین این سخته براش، یعنی بگی آقا من 30 سال عمرم اونجا داشتم علومی کسب میکردم که این علوم با آمدن سید احمد رسا کلا باطل میشه، خب میخوام نیاد. خلاصه حرفشون اینه، روشون نمیشه اینو بگن، بعضیشون از دهنشون میپره. اون آقای مکارم شیرازی صاحب فتوای قتل انصار امام مهدی که انصار جمع چیز انصار خودشو اساتید حوزه جمع میکنه بعد براشون سخنرانی میکنه، میگه الحمدلله ما یک اصول و قواعدی داریم امروز در حوزه که دیگه تا 500 سال دیگه اگر امام مهدی نیاد با همینا میتونیم فقه اسلامی رو اداره کنیم، جامعه اسلامی رو اداره کنیم. این از دهنش میپره این حرف، این از دهنش میپره این حرف، این کلمه 500 سال که از دهنش میپره. این اگر بچه‌شو گم کرده بود، هم بچه خودشو، بچه خودش ها چقدر میارزه؟ چیه مثلا؟ این نمی آمد بگه 500 سال، نمی آمد بشینه بگه 500 سال دیگه هم اگر بچه‌م نیامد من نیاز ندارم. نه، به در و دیوار میزد، مقامات کشوری و لشکری و بالا و پایین و بیت فلان و فلان همه رو میدوخت به هم دیگه، بچه منو پیدا کنید، بچه من رفته ازش خبر ندارم. ولی برای امام مهدی نه، ما قواعدی که تو حوزه داریم تا 500 سال دیگه آقا نهایت مشکل نداریم. اساس این که اینها دشمنی میکنن با قائم آل محمد یه دلیلش همینه، عمرشو خرج کرده توی یه چیزی که اون چیز با آمدن قائم آل محمد دوریال هم نمیارزه. آقا از کجا میگی؟ حدیث امام باقر رو بخونیم براتون. این حدیث رو دقت کنید، فرمود اذا خرج هذا المهدی ليس له عدو مبين الا الفقهاء خاصه، وقتی این مهدی خارج بشود دشمنی آشکاری ندارد مگر فقها، ولو للسيف بيده لافت الفقهاء بقتله، اگر قدرت و شمشیر در دست این مهدی نباشه همه فقها فتوا به قتلش میدن. چرا؟ فرماید لنهم لا يبقى لهم رئاسه في الدين ولا تميز عن الخلق، چون ریاست در دین و تفاوت از مردم دیگه براشون باقی نمونه. قبلا ریاست در دین داشتن و تمیز از مردم، تافته جدا بافته بودن، با آمدن این مهدی وقتی دین واقعی، احکام واقعی اومد و عقاید صحیح واقعی اومد، دیگه اینا همشون رنگی نداره. آقا باید ببندید در حوزه. این شعری که این انصاری خونده امام گذاشته رو صفحه فیسبوکش، دیدید چی میگه؟ کل مراجع من یست حوزته نه همه مراجع هستن اینطور که باید حوزه شون ببندن کل تحویل بودن؟ نه ابدا، ریاست در دین و تمیز از مردم باقی نمونه برشون. ولا علم بالاحکام الا قلیلا، دیگه این چیزایی که خوندن فایده نداره مگر یک قسمتیش، یعنی اون احکام که اینا یاد گرفتن و زحمت کشیدن و استنباط کردن و یاد دادن و فتوا دادن همش میره هوا. یه مقداری از احکام برای نمونه که ها درسته، بقیه رو باید بیان کنار شاگردای کلاس اول انصار تو حوزه مهدیه بشن یاد بگیرن. به خاطر همین اینا دشمن تا این دشمنان قائم خواهند بود، میگن اومده دکان ما رو دار میبنده. یه نفر از تو اطراف بصره اومده میخواد کل خو نه، خیلی سنگینه این حرف براشون، خیلی سنگینه براشون این حرف. خب لذا اینها عملا یک درصد اضطرار به حجت ندارن و با وقاحت تمام میگن که اگه 500 سال دیگه ما مهدی نیامد، ما با همین قواعد داریم قشنگ اداره میکنیم، فقه ما خلایی نداره. خب عبارت رو بخونیم. فرمود فاذا حضر المعصوم او من یمثله کنائبه الخاص انتفت الحاجت لهذا العلم. پس وقتی معصوم علیه السلام یا نمایندهش مثل نائب خاصش حضور پیدا کنه، نیاز به این علم منتفی میشه، حتی طبق نظر خودشون. طبق نظر خودشون هم دیگه نیازی به این علم ظنی و این استنباطات ظنی نیست، چون حجت آمده دیگه. و هذا هو قولهم، این حرف خودشونه که با آمدن حجت یا فرستاده حجت، نائب حجت، نیازی به این علوم بله نیست. آقا این علی کورانی یا خودش تو کتاب علی یمانیون قادمون نوشته، همه تونم دیدید، میگه وقتی یمانی بیاد میفرسته برای حوزه ها، میفرسته برای دفاتر مراجع، آقا تعطیل کنید، من فرستاده امام مهدی هستم و از این به بعد باید به این عمل بکنید، دیگه اون قواعد و حوزه میتونه بذارید کنار. میگه به خاطر همین اکثرشون نمیان تبعیت بکنن از یمانی. از کجا فهمیده؟ از تو روایت فهمیده اینا. خودش میدونه یمانی فرستاده امام مهدیه، خودش میدونه یمانی نائب خاص امام مهدی هست. میفرماد پس وقتی که معصوم یا نماینده خاص معصوم ظاهر بشه، دیگه نیاز به این علم نیست و این نظر خودشونه. لا یختلف فیه ایم من فقهاء السنه و شیعه، هیچ کدوم از فقهاء سنی و شیعه در مورد این اختلاف ندارن. فحتی فقهاء السنه لا یقولون به جواز اجتهاد مع وجود النبی و حضورهم بین یدی الا شاذا منهم مع اشتراط بعد الشروط. میگه حتی فقهاء سنی اونها هم میگن که وقتی نبی وجود داشته باشه، بینشون حضور داشته باشه، دیگه اجتهاد جائز نیست. همه اهل سنت به جز یه ده شاذی که اونها تازه یه شرایطش خاصی گذاشتن. پس حتی اهل سنت هم اجماع و اتفاق دارن بر این موضوع که چی؟ اجماع و اتفاق دارن بر این موضوع که با وجود حجت خدا اجتهاد و عمل به ظن و گمان جائز نیست. اما فقهاء شیعه، گفتیم فقهاء سنی همشون الا شاذی از آنها، اما فقهاء شیعه چی؟ اما فقهاء شیعه فهم مطبقون علی عدم جواز الاجتهاد مع حضور الامام المعصوم او من یمثله کنائبه الخاص. اما فقهاء شیعه پس همشون با هم اجماع دارن در اینکه اجتهاد با حضور امام معصوم یا حضور نماینده خاص امام معصوم جائز نیست، استثناء هم نداره در فقهای شیعه. فاذا کان الامر كذلك فاي معنى يبقى لاحتجاج الامام او من يرسله الامام به اصول الفقه. میگه پس وقتی این مسئله رو فهمیدید، دیگه این حرف چه معنایی داره که میگید آقا امام یا نماینده و فرستاده خاص امام که میآید باید با اصول فقه استدلال کنه، با همون اصول فقهی که خودتون شهادت دادید اعتبارش تا کیه؟ تا زمانی که امام یا نماینده خاص امام بیاد. خودتون شهادت دادید. آقا خودت نوشتی ای کورانی، خودت نوشتی که آقا اون که میاد ولایت داره بر همه، دیگه ولایت فقیه و مرجعیت و اینا دیگه همش منتفی میشه. پس الان که آمده و میگه من یمانی فرستاده امام مهدی ام، اینم وصیت اینم، چرا میگه این باطله چون فلانی قبولش نداره، این باطله چون سیستانی قبولش نداره، این باطله چون نمیدونم زید و هم قبولش ندارن؟ مگه تو خودت نگفتی که اون یمانی که میاد میفرسته برای حوزه، میفرسته برای ایران، میفرسته برای فلان، و چون حرفای یمانی خلاف قواعد فقهی ایناست باش مخالفت میکنن؟ مگه نگفتی اون نائب خاص امامه؟
فقها ها اگر هم درست بود دلیل نیابتشون، که البته دروغ از اساس همچین دلیل ندارن، در نیابت عامه بود در زمان عدم وجود حجت یا نائب خاص حجت. خب چی شد وقتی که آمد؟ قرآن چی میگه؟ فلما جاء ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على القوم الكافر. میگه وقتی که آن کسی آمد که میشناختنش، منتظرش بودن، اوصافش رو میدونستن، او که آمد دارن انکارش کردن. تا قبلش میدونستن اینجوری ها، او که آمد انکارش کردن، پس لعنت خدا بر کافره. خودتون میگین آقا اصول فقه یک علمیست بشری، بشر اینو ساخته برای چی؟ برای اینکه بیاد در زمان عدم حضور امام یا نماینده خاص امام چیکار کنه؟ بیاد به قول معروف احکام رو، احکام ظنی رو استنباط بکنه. خب وقتی که نائب امام یا امام معصوم میاد، یعنی دیگه خود به خود این علم از اعتبار ساقط شد. بعد میگه خود شو باید با اصول اثبات کنه. این هم از این. خب پس این دلیل اول. آقا چرا با اصول و فقه نباید اثبات کنه خودش رو؟ به این دلیل. اما یه سوالش طرف دیگه هم داشت، حالا چرا با علم عقیده باید اثبات کنه خودش رو؟ ها میگه به خاطر اینکه عقیده همون اساس دینه و همه انبیا و رسولان با اصلاح عقیده و با آوردن عقیده صحیح و حق شروع کردن. ببینیم جارو میفرماد ثم ان العقیده هی الاصل و الاساس الذی تبنا علیه الشریعه. سپس عقیده همان اصل و اساسی است که شریعت بر آن بنا می شود. و کل الانبیاء و المرسلین ابتدعوا بالعقیده قبل التشریع. و همه انبیا و فرستاده ها شروع کردن با عقیده قبل از احکام. فموسی علیه السلام فی القرآن الذی لا یختلف المسلمون فی صحة صدور عن الله سبحانه و تعالی جواب التشریع بعد مرحله عبور البحر به مدت لیست به قصیره. بگه شما در اون قرآنی که مسلمان ها شکی در صدورش ندارن، دیگه اختلاف ندارن در مورد سند قرآن، شیعه و سنی و همه فرقای اسلامی قرآن رو قبول دارن، در این قرآن آمد که موسی علیه السلام بعد از آن که از دریا گذشت. ببینید یعنی موسی سالها بین اینا بوده، دعوت کرده، اتمام حجت کرده، بعدن به موعد عذاب برای ظالمین و فرج برای مظلومین رسیده و اینا رو بنی اسرائیل از دریا رد کرده و مدتها بعد از این که از دریا رد کرده تازه احکام میارمون دستورات توراتو میاره. درسته؟ اگه نه هو قضا مدتا طویلا فی اصلاح اعتقاد القوم قبلا یبدا باصلاح شریعته. یعنی موسی علیه السلام مدت طولانی فقط اعتقادات این قوم رو اصلاح میکرد قبل از اینکه شروع کنه به احکام و مناسک. احکام و مناسک این یک سوال در متشابهات فکر کنم جلد 3 باشه یا 4 یادم نیست، اصلا در خصوص همین پرسیدم که اون احکامی که امام مهدی میاره چیه. سید اینو خیلی قشنگ باز کرده که این امام مهدی 25 حرف علم دیگه رو میاره، یعنی 25 حرف از عقیده توحید. وقتی 27 حرف عقیده ثابت شد و مستقر شد، اون وقت اون احکام مطابق اون 27 حرف میاد. امام علیه السلام فرمود وقتی که 27 حرف علم رو کامل بکنه، 27 حرف توحید رو، اون وقت احکام هم طبق اون 27 حرف کامل میشه. میگه اون احکامی که در زمان انبیا و امیون دو حرف بوده، همونطور که اون توحیدی که اونا آوردن دو حرف بوده. این فرمود که موسی مدت طولانی رو فقط مشغول اصلاح عقیده اینها بود قبل از اون که شریعتشون درست کنه، چون عقیده مهمه. 50-60 سال عقیده اینا رو اصلاح کرد، بعدن وارد احکام شد. آقا سوال میپرسن میگن سید احمد اصلا چرا روز اول اومده که یه رساله فقهی نداره؟ سید سلام اومده در کتاب متشابهات میگم که میگه موسی علیه السلام 40-50 سال بین قومش بود و رساله نداد. برای 40-50 سال رساله بود. ببین این برداشت فقهی محور از دین همون برداشت منحطی است که ثمرش این شده. یعنی فقه محوری اخلاق محور نیست، عقاید صحیح محور نیست، فقط آقا نجاست و طهارت. اون وقت با این نجاست و طهارت این میشه با تون بزن تو سر دختر مردم مثلا که چرا موات بیرونه و رژه لب مالیدون، ولی اون کسی که خلاصه شطور با بارش دزدیده به اون کار ندارن. یعنی در سیستم فقه محوری فساد محور است، فساد از خودش تولید میکنه. انبیا اینطور نبودن که روز اول بیان یه سری احکام و قوانین حلال و حرام بزنن در دست مردم، خب مردم بسم الله از اینا، نه، اول عقیده رو درست میکنن، ارتباطتون رو با خدا درست کنن، با غیب، با ملکوت، بعدن میان یواش یواش عقایدتون درست میکنن، اخلاقتون رو درست میکنن، ها، بعدن میگن خب حالا برای اینکه این ارتباط با خدا مستمر، منظم، منضبط باشد، این احکام عبادات شما، و برای اینکه تعاملتون با هم همینجور که امروز نورانیه، بهشتیه، مثل ملائکه رفتار میکنید، تا آخر همینجوری باشه، اینم احکام معاملاتتون، این احکام کسب و کارتون، تجارتتون و قص الهازا. این نظام انبیا هیچ مناسبتی با این نظام فقهای امروز نداره. اینا در مورد عقیده ساکتن، چون جاهلن، چیزی نمیدونن. به 90 تاشو مراجعه کن، یکی که پس بگو راه شناخت و حجت چیه، به خدا قسم نمیدونم. الان یه بچه 15 16 ساله انصار، بارها گفتم اینو بلوف نیست، بره با تک تک این مراجع تحقیق، به راحتی غلبه پیدا میکنه، پیروز میشه براشون. یه دانشجو 20 ساله 22 ساله از انصار دو تا کتاب از دعوت یمانی علیه السلام خونده باشه، به راحتی حریف سیستانی و بزرگتر سیستانیه. شک نکنید، دارن جرأت دارن بیان وسط با انصار امام مهدی بحث بکنن، بیان با انصار 20 25 ساله امام مهدی علیه السلام بحث کنن، اگر چیزی برای گفتن دارن یا علی، که ندارن، و اگر داشتن محتاج نبودن که همه رو بندازن زندان و شکنجه و تکفیر و این وحشیگری ها، نشان دهنده اینه که آقا سلاح علم کارآمد نیست، لذا چماق لازمه. خب فرمود اذن فل عقیده تو اصل و تشریع فرعون، بنابراین عقیده اصل است و تشریع و احکام فرعشه. و هم یقولون اصول دین و فروع دین، سید فرمود خودشون میگن اصول دین و فروع دین، خودشون میگن اصول دین، یعنی اصول یعنی چی؟ اصول یعنی پایه ها. آقا شما خونه که میسازی اول گچکاری میکنی یا اول فونداسیون میذاری؟ بله، اول فونداسیون میذاری، اول شناشبندی میکنی. حالا اگر یه کسی آمد و این شناشبندی رو انجام نداد، فونداسیون انجام نداد، اما اولی بسم الله گفت حالا لوسترا رو بیارید، مردم به این چی میگن؟ غیر از اینه که بگن این آدم احمقه و سفیهه، او کاری که فقهای زلال آخرالزمان دارن میکنن دقیقاً همینه. بهش میگن عقیده مهدویه، نه اینا اختلافیه، بذ مرکز تخصصی مهدویتون جوابتون میدن، ما احکام میگیم. دینی که فقه محور شد به این معنا و احکام محور شد به این معنا، نتیجهش همین زندان‌هایی میشه که دارید میبینید و همین جنایت‌ها و همین افتضاحاتی که روز به روز داره بیشتر منتشر میشه الحمدلله. خب سید میفرماد اذن فل عقیده تو اصل و تشریع فرع، عقیده اصل تشریع فرع، خودشون میگن اصول دین و فروع دین. فایهما اولا ان یحتج به الاصل ام الفرع، میگه وقتی که خودشون میگن اینا اصول دین و اونا فروع دین، درسته؟ پس کدوم اینها اولویت داره و رجحان داره برای احتجاج کردن و استدلال کردن، اصول یا فروع؟ باید اصل رو اثبات کنی یا فرع؟ یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.